أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل رحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مدارک قاعده فراغ و به خصوص برای بررسی اماره بودن قاعده فراغ در مقابل احتمال اصل بودن و همینطور جهت بعد بحث حدود و سعه قاعده نسبت به ابواب مختلف، بحث در این بود. اجمالاً عرض شد که دلیل بر این قاعده از ادله نقلیه و نصوص و روایات دو طایفه است که بحث در طایفه قبلش گذشت. روایاتی بود که در موارد خاصی از صلات و طهارت آمده بود ولو متضمن قاعده کلی در همون مباحث بود، ولی دیگه نسبت به دیگر ابواب اطلاقش منوط به الغاء خصوصیتی بود که به تفصیلی به نحوی از تفصیل بیان شد. بحث منتهی شد به طایفه دوم از نصوص و روایات دال بر این قاعده. روایت اول در این مزمار که عبارت بود از معتبره بکیر ابن اعین که موردش وضوع بود ولی متضمن تعلیل بود گذشت، و محصل کلام در این روایت این شد که ولو در مورد وضوع الرجل یشک بعد ما یتوضع، حضرت به حسب این روایت فرمودند و وحی نما یتوضع اذکر منه حین یشک، که عرض شد مفاد این روایت در حقیقت همون اصل عدم غفلته. و تأکید بر این دارم چون میخوام یه مقایسه بکنم بین این و بین برخی از روایات متضمن تعلیل که با این مفاد متفاوته. مفاد این تعلیل اینه که در حال انجام کار اگر شخص احتمال غفلت از رعایت اون چه باید انجام بده داشته باشه، باید بنا بذاره بر عدم غفلت، و اینکه این العمل اذکر است، این الوضوء حینما یتوضع اذکر منه فینما یشک، ولو بعد از انصراف از عمل و بعد از فراغ از عمل و فاصله گیری از عمل. شک داره انسان نسبت به کاری که انجام داده آیا درست انجام داده یا نه، ولیکن کسی که سراغ عملی میره بنای او در حال عمل بر انجام عمل صحیحه، و اگر هر آینه خللی به عمل وارد شده باشه ناشی از غفلته. اصل عقلایی هم همینه که شخص در حالی که کاری رو انجام میده رعایت اون التفاتی که در اون حال داشته، اون التفات محفوظ بوده، غفلت نکرده. در پرانتز این نکته رو جواز بکنم که باز جزء مدلول قاعده فراغ به حسب ادله و مدارکشه. قاعده فراغ ناظر به اینه که اون عملی رو که شما انجام دادید و بنای بر امتثال داشتید درست انجام دادید. اگر مکلف احتمال بده در اثناء عمل از امتثال منصرف شده، اگر رعایت نکرده، نه از باب این که غفلت کرده، نه اصلا تعمد در انصراف عمل، وارد وضو شده اثناء وضو منصرف از وضو شده به تعمد، داشته وضو میگرفته در اثناء وضو کاری پیش میاد متوجه میشه که اون کار مهمه، وضوشو رها میکنه، نه اینکه غفلت میکنه، عن التفات و عمدن رها میکنه. یعنی اگر خللی به عمل وارد شده و عمل ناقص انجام گرفته، نه به خاطر غفلت بلکه به خاطر تعمد در اخلال به عمل. اینجا هم از رای قاعده فراغ نیست. همان طوری که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره مطرح شده، به مناسباتی و مکررن، قاعده فراغ مفادش اینه که شما در حال انجام عمل اگر احتمال میدید غفلتی تاری شده و به سبب غفلت عملتون مختل شرایط و خصوصیات و اجزایش، بنا بذارید بر اینکه اختلالی در رعایت اون شرایط از ناحیه غفلت و نسیان و عدم التفات تاری نشده. اما اگر احتمال میدید عمدن شما اخلالی به عمل کردید، ولو شک دارید الان عملتون صحیحه یا نه، قاعده فراغ نیامده مطلق عمل مشکوک و صحه رو بگه بنابر صحت اون عمل بگذارید. مفاد قاعده فراغ به حسب مدارکش اینه اونجایی که احتمال میدید از ناحیه غفلت خللی به عمل ایراد شده، بنابذارید غفلت نکردید. اما اگر جایی که احتمال میدید از غیر ناحیه غفلت اخلال به عمل شده، این دیگه مفاد قاعده فراغ نیست. ممکنه شارع در یه مورد این چنینی بگه که برا بذار عملت درسته، مثلا شما بعد از وقت نمیدونید نمازتون اصلا خوندید یا نخوندید، اگر احتمال بدید لا سمح الله عمدن نمازتون رو نخوندید، گاهی وقتا سوال میکنن میگن طرف نمیدونه، میدونه لاوبالی بوده، گاهی وقتا نماز میخونده گاهی وقتا نماز نمیخونده، 30 سال اینجوری گذرونده، اجمالا میدونه بعض وقتا نماز نمیخونده، حالا اون مقداری که نخونده مردد بین 5 سال و مثلا 7 ساله، چه مقدارشو باید قضا بکنه؟ 7 سال سخت میگیری؟ بله 7 سال نماز بخونه بارکلا داره، ولیکن بیش از اون قدر متیقن لازم نیست قضا کنه، چون قاعده هیلوله داریم، چون اصل اگر قاعده هیلوله هم نبود اصل براءت داریم، چون موضوع وجوب قضا فوته و با استصحاب عدم اتیان عنوان فوت ثابت نمیشه، این میشه اصل مثبت، با استصحاب عدم اتیان اثبات نمیشه که فاتهو از کفش رفته عنوان وجودی، بله عدم اتیان ملازمه با از کف رفتنه و نه عین اون، ولذا مشهور بین فقهای به همون قدر متیقنه از قضا میشه اکتفا کرد. خب این آقا احتمال فوتش منحصر در این نیست که از ناحیه یادش رفته نماز بخونه، احتمال میده از باب لاابالیگری نمازش رو نخونده، ولی در این حال این شانس رو داره که ملزم به قضای نمازی که احتمال میده اخلال عمدیه به اون داشته باشه، اصل براءت میگه لازم نیست قضا کنید، احتمال میده مال کسی رو دزدیده، اصل براءت میگه با احتمالی که مال کسی رو دزدیدم لازم نیست برم پرداخت بکنم، اگر مال کسی رو تلف کرده یه وقت اینه که غفلتن سهوان جهلن، یه وقت اینه که نه احتمال میده عمدن، ولی اگر شخص داره که آیا مال کسی رو برده یا نه اصل براءت میگه لازم نیست برید، به یک معنا فحصش هم لازم نیست، ولی در باب قاعده فراغ اینجور نیست. قاعده فراغ میگه اون عملی که شما در صدد امتثال اون عمل بودید و فقط از ناحیه احتمال غفلت از اتیان اجزا و شرائط، غفلت و نه تعمد در اخلال، اونجا لازم نیست تدارک کنید و اکتفای به عمل جایز. قاعده فراغ حدش همین مقداره و نه بیش از این. ولی لذا من اگر احتمال بدم داشتم نماز بخوندم، قطعا شروع به نماز کردم، احتمال میدم در اثنای نماز نماز رها کردم با التفات و توجه به خاطر یک کاری، ولو به خاطر ضرورتی که مجبد قطع نماز بوده، یعنی نماز رو عن التفاتن رها کردم نه عن غفلتن. قاعده فراغ اینجا جاری نمیشه، چون قاعده فراغ میگه اگر احتمال میدی خللی به عمل از ناحیه عدم ذکر، و حین ما یتوضع اذکر منه حین ما یشک، اگر از ناحیه احتمال غفلت و عدم تذکر اخلال به عمل کردی، اعاده عمل لازم نیست و لا یعید. اما اگر از ناحیه غیر غفله، این قاعده فراغ نیست، بله ممکنه اعاده عمل هم لازم نباشه احیانا به نقطه دیگری، بعد از وقت قاعده هیلوله جاریه، اصل براءت از قضا جاریه، اما قاعده فراغ دیگه نیست. خب پس بنابراین مفاد این روایت که یکی از مدارک مهم این قاعده است، تعبد به اصل عدم غفلت و مورد روایت وضوس، ولی تعلیلی که آمده تعلیل به تعبد به عدم غفلت، این تعبد که انه احاله به اون امر عام مرتکزه و در اون امر مرتکب فرقی بین وضو و غیر وضو نیست، نه فقط فرقی بین وضو و نماز نیست، فرقی بین عبادت و غیر عبادت هم نیست. طرف اگر عقد بیعی انشا کرده، نمیدونه در حال اون عقد رعایت شروط نفوذش رو و صحتش رو کرده یا نکرده، غفلت کرده، قبض شرطه، نمیدونه آیا رعایت شرط نفوذ این معامله رو کرده یا نکرده، در بیع صرف پول شرط نفوذ معامله تقابضه، اگر یکی از دو طرف قبل از وقوع تقابض متفرق بشه از مجلس، جدا بشه از مجلس، معامله به هم میخوره؟ در روایت داره که در باب بیع صرف معیار تفرق متعاملینه، نه مجلس معامله داره. و این نزا حائطا فنز و معه، یعنی فروشنده و خریدار در معامله صرف معامله رو کردن، معیار صحت معامله اینه قبل از جدایی از هم تقابض شکل بگیره. اگر قبل از جدایی تقابض شد نگرفت معامله باطله، ولی اگر از مجلس با هم خارج شدن با هم قدم دارن میزنن، عیبی نداره، میگه بیا بریم خونه پول تو بدم، با هم دیگه رفتن متصاحبن تا خونه، خونه پول شد، معامله نافذه. ولی اگر گفت تو مغازه باش، آه 10 دقیقه دیگه میرم، 5 دقیقه دیگه میرم، پول شما رو میارم، هیچ، معامله باطل. همین که از هم جدا شدن، ولی اگر همراه هم بودن یه روزم طول کشید تا رسیدن به اونجایی که پولش رو تحویل داد، از هم متفرق نشدن، نه از مجلس معامله، معامله نافذه. حالا نمیدونن آیا رعایت شرط نفوذ معامله صحت معامله رو کردن یا نه. قاضی فراغ هو حین العمل هو حین ما یتوضع، اصلا من اینقدر دلالت روایت بر قاعده عام فراغ به نظرم روشن بوده که اصلا این روایت رو اینجوری تو ذهن من ثبت شده، هو حین العمل اذکر منه حین یشو، در حالی که روایت داره هو حین ما یتوضع اذکر منه حین ما یشو، اما اصلا من اینجوری به زبانم معمولا میاد هو حین العمل نه حین العباده نه حین الوضوء حین العمل، ولو این عمل از قبیل عمل غیر عبادی از قبیل معاملاته. خب این روایت اول در باب که یکی از روایات مهم قاعده فراغ به معنای عام کلمه است. روایت دومی که بهش میشه استدلال کرد در قاعده فراغ به معنای شامل و عامش و اختصاص به باب خاصی نداره ولو موردش برخی از موارده، روایت معتبره محمد ابن مسلم که روایت صحیح است، صدوق به اسنادی از محمد ابن مسلم، یعنی مرحوم صدوق در صحیح اینجوری آورده محمد ابن مسلم، یعنی در بدو سند، و معلومه که صدوق از محمد ابن مسلم بلا واسطه نمیتونه نقل کنه، صدوق مال عصر غیبت صغرا، محمد ابن مسلم از اصحاب امام باقر امام صادقه، سند او بر اساس مشیخه، تو مشیخه فقیه آورده مثلا هر چی رو از فلانی نقل کردم سندم به او اینه. البته این نکته هم توجه داشته باشید که اونی که در فقیه آمده بدع به نام او شده الزاماً صاحب کتاب لازم نیست باشه. فرق بین فقیه و تهذیب، در تهذیب هر کی بدع به نام او شده به حسب مبنای شیخ و تصریح شیخ او صاحب کتابه و مرحوم شیخ از کتاب او نقل میکنه، ولی اون که در فقیه بدع به نام او شده الزاماً صاحب کتاب لازم نیست باشه، گرچه بعضی ها توهم کردن کسانی که بدع به نام او شده صاحب کتابه، درست نیست، گرچه مرحوم صدوق فرموده من در فقیه لا اقصد و ایراد المصنفین، بلکه اونی رو که افتی به و او اول علیه نقل میکنم از کتب مشهورهی که علیه المعول و الیه المرجع، یعنی میگه من از کتب مشهوره معتمده نقل میکنم، اگر به اصطلاح می دانستیم اون که بدع به نام او شده در فقیه صاحب کتابه، دیگه اصلا در وثاقت اون صاحب کتابیش تردیدی نبود، چون میگه از کتب مشهورهی که علیه المعول و الیه المرجع، بله باید سند از اون به بعد تا معصوم بررسی بشه، چون اعتماد بر بقیه افراد سند ممکنه بر اساس صحت قدمایی باشه، ولیکن وثاقت اون صاحب کتابی که بخواد معتمد باشه علیه المعول و علیه المرجع، از این عبارت به خوبی برمیاد. کتاب کی میتونه معتمد باشه؟ کی میتونه مرجع باشه؟ اون وقت که صاحب کتاب معتمد باشه. یک کتابی از اول تا آخرش معتمد مرجع، اونم نه کتابی که یه نفر علی کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع. و ما از این عبارت صدوق، بله ولو گفتیم اینجور نیست که اثبات بشه که از صاحب کتاب، اونی که بعد ابرام او شده صاحب کتابه، ولی در این حال استفاده کردیم در وثاقت بعضی از مواردی که در کتب معروف رجالی وثاقت او بهرد نیست، به بیاناتی که خود قومم کبریاتشو قبول دارن ولو این که صغرویان در مورد تطبیق نکردن. خب عن ابی عبدالله علیه السلام، صحیحه محمد ابن مسلم، انه قال، امام صادق سلام الله علیه، ان شکر رجل بعد ما صلا فلم یدر اثلاثا صلا ام اربعا. و کان یقینو، بله، انه قال ان شکر رجل بعد ما صلا فلم یدر اثلاثا صلا ام اربعا و کان یقینه حینا صرف انه کان قد اتم. در حین انصراف و فراغ از نماز یقین داشته در اون حال که درست انجام داده. لم یعد الصلا و کان حینا صرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك. این روایت خیلی روایت مبارکیه. حالا طبق الحدیث شو عرض بکنم ببینید. بله، بخونید تاریخشو. من این روایت رو به اصطلاح تا حالا ذهنم بوده که صحیح هست. راست این فرد
اولش این کلندر دردی هایی که ایشون رو
معلوم نیست که معلوم نیست که اونه صاحب، معمولا صاحب کتاب نیستن. بعد از آنی که ایشون میگه از کتب مشهورهی که از کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع، بخونید اون سند مشیخه رو فرض کن. ببینید این به اصطلاح دو واسطش مثلا مجهولن، نوه برقی و فرزند برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی جده و پدرش هم محمد ابن خالد. از احمد ابن محمد تا معصوم هیچ مشکلی نداره. احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابیه محمد ابن خالد عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، اینا هیچ مشکلی نداره. دو تای اول میمونه، پسر احمد و نوه احمد. قضیه هم ندارن البته اینا، ولی توصیق خاصی در مورد اینها مثلا نقل نشد. معمولا کسایی که اینجورن، خب اشخاص که بگیم اینا صاحب کتاب بودن، اونم کتاب مشهوری که علیه المعول و علیه المرجع. ببینید حالا بذارید میگه، حالا اگر رسید اینجا ببینید یکی از جاهایی که میشه اون قاعده ای که ما خواست اشاره کردیم تطبیقشه اینجا. اگر بنابشه صاحب کتاب، همینیه که صدوق ازش بلا واسطه داره نقل میکنه. وثاقت این آقا با همین تعبیر صدوق اثبات شد، چون کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع. فقط میمونه این که احتمال این که صاحب کتاب پسر برقی، پسر احمد باشه، که اگر از او باشه او وثاقتش با این ثابت نمیشه. نجاشی وقتی بنا بشه برای این نوه برقی که اصلا اون در کتاب به عنوان صاحب کتاب آمده، این نوه احمد ابن خالد برقی شیخ بلا واسطه صدو، نه اصلا این ولذا یا این کتاب برقیه احمد ابن محمد ابن خالد به بعده، یا نهایت اینه که پسر، که اون پسرم خیلی احتمالش ضعیفه اصلا صاحب کتاب باشه. تا اگرم صاحب کتاب باشه خوب شد، ولذا روایت من از این روایت تعبیر میکنم به روایت معتبره، تعبیر نمیکنم به صحیحه چون خلاف اصطلاح نگفته باشم، ولی این روایت روایت معتبره. اینجا مراجعه کنید که ما میکنم مرحوم ملا محمد تقی مجلسی مراجعه بکنید، از روایت باید تعبیر بکنه به قویه. من الان به خصوص یادم نیست، ولی در روزه ببینید از روایت به چه چیز تعبیر میکنه. نه ببینید، ممکنه صدوق مثلا فرض کنید از پدرش نقل میکنه که ثقه است، پدرش از یه واسطه ای که غیر ثقه است نقل میکنه، ولیکن مرحوم صدوق میگه من به این روایت فتوا میدم چون قرائن حدسی برای صحت مضمون روایت داره. نیست ولیتا این دلیل، یعنی اعتماد صدوق بر یک روایتی نهایت دلیل بر صحت قدمایی روایته، نه بر صحت اصطلاحی که وثاقت راویه.
میشه
نداشته باشه
راه تعبیر اینکه صحیح قدیم که فقط گفته
روایت متن شو بخونم. اما توی لوامع صاحب قرانی جا مال مردم اجدادی اولی وجود
میگه
کس صحیح،
کس صحیح لوامع که مال اوس روزه مال اوس. بله روزه،
تو روزه نه، روزه جا اصلا نمیاد. لوامع ترجمه روزه
محمد بن مسلم یدل علی عدم اعتبار به شک و عدم فرا، کما یدل علی الاخبار
الصحیحه و کما قرانم صحیح. غفلت کرده چون معمولا وضعیت سندم در روزه چیز میکنه. ولی دو
نعمل
مستطرفات ابن عزیز اونو محتوی دینه کنه، ابن عزیز میره واسه کتاب محمد بن علی ابن محمد باشه خوبه، ولی حالا در مستطرفات بعضی اما و اگرهایی هست اونم حداقل معید صحت روایت میشه، حداقل چون بعضی ها نسبت به مستطرفات یه تشکیکاتی کردن. ولی این که این راهی رو که ما انتخاب میکنیم بر صحت روایت صدوق در فقیه اقوای از نقل مستطرفات. نه نه من اینجوری عرض نکردم، صدوق رو فهم کنم. نه من اینو عرض نکردم. ببینید ما یه قاعده ای رو قبلا نمیدونم قاعده‌ای براش پیدا نکردیم، حالا عرض میکنم یه قاعده ای ما، یکی از قواعد توثیقاتی که برای که در کلمات سابقین مورد توجه نبوده و ما عرض کردیم اینه. ببینید آقای اسکندر من درستم چه دیگه، حالا من دابطش رو قبل گفتم، الان میخوام الان دیگه یه مقداری معذورم اگر یه مقداری پرت و فلان بگم، ولی اون قاعده اینه که هر کجا در فقیه روایتی نقل بشه و اون روایت شیخ بلاواسطه صدوق، نه ما ادای شیخ بلاواسطه صدوق از افراد صحیح باشن و احتمال خلل فقط از ناحیه شیخ بلاواسطه صدوق باشه، اون روایت صحیح هست، صحیحه به اصطلاح متأخرین. هر کجا در خصوص کتاب فقیه، کافی هم نمیگیم، در خصوص کتاب فقیه از ناحیه خلل از ناحیه فقط شیخ بلا واسطه صدوقه، حکم به صحت روایت میشه، چون بقیه که مشکلی ندارن، فقط شیخ بلا واسطه صدوق میمونه. شیخ بلا واسطه صدوق یا مرحوم صدوق این روایت رو از کتاب او نقل کرده، شهادت شیخ صدوق اینه که کتبی که علیه المعول و علیه المرجع نقل من از اوناست، یا از کتاب دیگری نقل کرده. فرض این اگر از کتاب دیگری باشه، این شیخ میشه یک شیخ فقط تشریفاتی و وجود او در سند و صحت روایت نقشی نداره. یعنی اون کتاب مشهوری که علیه المعول و علیه المرجع دیگریه، ولی دو وجود او نقشی در صحت روایت نخواهد داشت. هیچ تتبع هم نمیخواد. اینه و اگر این که عرض کردم دو دو تا چهارتاییه، پس هیچ تتبع نمیخواد. اون تتبع اونا حدسی میشه و مشکل داره. اینو فقط از این عبارت صدوق، شیخ صدوق میگه من هران چه در فقیه نقد میکنم لا اقصد ایراد المصنفین در ذکر روایات بردن و بدون هیچی، بلکه اونی که افتی به و معتمدمه نقد میکنم و نقل من منحصر در کتب مشهور، از کتب مشهوره است که علیه المعول و علیه المرجع. این که دیگه خود شهادت صدوقه، یعنی که اطمینان داریم. صدوق میگه من اینجوری نقل میکنم، قول صدوق، صدوق چه صدوقه دیگه، نه فقط صادقه، صدوقه، فوق صادقه، یعنی ثقه است دیگه بالاخره. صدق العادل میگه بگو راست میگه، هر چه نقل کرده در هر جای فقیه نقل کرده از کتابی این چنین داره نقل میکنه. خب میگه این موردی که شیخ صدوق مجهوله، مجهول نهایت، یا او صاحب کتاب، پس شیخ صدوق در او رو توصیق میکنه، یا صاحب کتاب دیگریه، پس وثاقت اون شیخ بلا واسطه دیگه مهم نی. از کتب خاصه، ولیکن اون کتب خاصه ممکنه شیخ اون صاحب کتاب آدم ضعیفی باشه. یعنی فرض کنید مثلا در همین جا مرحوم صدوق از کتاب احمد ابن محمد ابن خالد برقی داره نقل میکنه. احمد ابن محمد از کی نقل میکنه؟ از یه آدم ضعیفی. ولی تو احمد ابن محمد ابن خالد خودش متهمه به این که یروی عن الوعفا یکثر از وعفا و مجاهیل، حالا صحت صحبه اخرجه احمد ابن محمد ابن عیسی از قم به این خواهر، معروف اینجوره. خب حالا اگر بنا بشه شیخ احمد ابن محمد ابن خالد ضعیفه، خب صدوق اعتماد کرده بر کتاب برقی که از کتب مشهوره است که علیه المعبر و علیه المرجع. خب برای ما که حجت نیست، برای این قرائن حدسی داشته بر این که بقیه سند ولو مشکل دار اما مضمون روایت مضمون حق. ولی ما از این روایت این خود مرحوم والد صدوق شارح فقیه در شرح فارسی فرموده که صحیح توی روزم که این روایت رو بررسی میکنه سندی غفلت کرده و الا رویه والد صدوق قدس الله سره ما اینه که هر مورد وضعیت سند رو هم روشن میکنه. صحیح اون گاهی وقتا میگه روایت کل قوی یا قویون کف صحیح، اما اینجا در روزه غفلت کرده. اگر غفلت از ناسخ نباشه در اون لوامه که مال خود اوز گفته کف صحیح، منطقه ما تعبیر به صحیح نمی کنیم، ایشون هم گفته کف صحیح تا اون اصطلاح رجالی رعایت شده باشه. اصطلاح رجالی اینه که تمام وسائل توثیق دارن، این مثلا برخی از وسائلش توثیق نداره، ولی دا تعبیر رو به صحیح نمی کنیم، ما تعبیر میکنیم به معتبره. ایشون تعبیر فرموده به کف صحیح. متن روایت رو خوندم، هنوز فقه الحدیث بیان نشده. خیلی روایت مهمیه و مخصوصا در مقایسه با اون روایت دیگه، این مضمون با اون مضمون فرق داره. هر دو ازش قاعده فراغ میخواد در بیاد، اما اونی که قبل گذشت یک فراغه، اینی که تو این روایت آمده یه فراغیست متفاوت. ان شک الرجل بعدما صلى فلم يدر اثلاثا صلى ام اربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم. در حالی که سلام نمازشو داد انصرف عن صلاته، یقینش بر این اساس بود که نمازشو درست انجام داده، تمام انجام داده، اتم از ناحیه اجزا و شرایط. ولو فرض اول اینه شکه فلم یدر اثلاثا صلا ام اربعا، اما اینی که از نماز فارغ شد یقینش این بود که چهار رکعت نماز خونده، اتم الصلا لم يعد السلام، این نماز لازم نیست اعاده بشه. و کان حین فرف، عمده اون جهت این روایت که میخواد قاعده عام رو اثبات بکنه اینه، و کان حین فرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك، در حین انصراف که یقینش اینه که نمازش رو تمام انجام داده، اون یقین اقرب الالحق تا این زمانی که الان بعد از یک ساعت دو ساعت شک داره که آیا من سه رکعت نماز خوندم یا نمازم سر چهار رکعتی و به جا سلام دادم. اون چه در روایت قبل آمده بود این بود که هو حین ما یتوضع اذکر منه حین ما یشرب، یعنی در حالی که داره وضو میگیره، نه بعد از انصراف از وضو، نه بعد از فراغ از وضو، در حال وضو غفلت نکرده. این روایت در حقیقت یه چیز دیگه است، این روایت قاعده یقینه، میگه و کان یقینه حین انصرف اقرب الی الحق، ولو الان اون یقین محفوظ نیست، الان شکه. این روایت دو تعبد میکنه، یک تعبد این که حین انصرف یقین به صحت عمل داشته در حال که الان شک داره، و دیگر این که یقین و حین ذات الان شک، من شک ساریه، یقین و حین فرس اقرب الی الحق یعنی الی الواقع و الی الاتمام فی نمایشو. این روایت داره قاعده یقین رو میگه، چون شما اون زمانی که یقین داشتی تا به یقینم، یعنی این روایت بالاتر از قاعده یقین اثبات میکنه، یه یقین تعبدی حین العمل فرض میکنه بعد از انصراف از عمل. خب حالا خب یقین داشتم اون وقت، الان شک دارم، شاید یقینم جهل مرکب بوده. و کان یقینه حین انصرف اقرب الی الحق از زمانش، دیگه بنا بذار اون یقین حین انصراف درستم بوده، جهل مرکب نبوده. و در این حال قاعده فراغ هم بعد ازش در میاد، یعنی در راستای قاعده یقین، اونم یقین تعبدی، بعد میخواد قاعده فراغ هم ازش در بیاد. حالا آیون انشاءالله این روایت رو یه بررسی خودتونم برید بکنید تو کلمات بزرگان تا ببینید چه روایت مهمی دو سطر عمده محل شاهدش یک سطر یا نیم سطر، اما چه هنگامه‌ای میکنه قاعده یقین فوق قاعده یقین قاعده فرا، از این نیم سطر سه قاعده میخواد در بیاد. قاعده یقین کان حین انصرف اقرب، یعنی اگر اون یقین اون وقت شما احراز بکنید اعتبار اون یقین مفروغ عنه بر اساس این روایت. این روایت میگه بنا بذار یقینم بوده، هم قاعده یقین، هم موضوع قاعده یقین، هم قاعده فراغ. ببینید این روایت چی میخواد ازش در بیار. ولذا اگر یک ماه برید دنبال این روایت وضعیتش رو تعقیب کنید، دنبال کنید، محکم کنید، جا داره. حالا چه این سه قاعده ازش در بیاد یا هیچی در نیاد، یا یکی از این قواعد ازش در بیا، روایتی که میخواد روایت قاعده یقینی که پا به پای استصحاب خودش یکی از قواعدیه که بهش بیمهری هم شده در اوائل استصحاب، فقط برای بیان فرق بین استصحاب و قاعده یقین همین مقدار متعرض میشن و قاعده انقدر مورد چه بگم بیمهری. این یه روایته، برخی از مدارک دیگه هم برای این قاعده یقین ممکنه. به هر حال این نیاز به بررسی داره، انشاءالله بحثش باشه. الحمدلله رب العالمین.
قاعده
قالی فراغ اب نداره، منتها با یه خصوصیاتی. این قاعده فراغ از این روایت قابل استفاده است و حتی به اصطلاح نسبت به بیش از قاعده فراغ، حتی در مثل غسل که هنوز فراغ احراز نشده، یکی از این به این روایت سرطفی حالت اخرا از این روایت قابل استفاده است. طرف غسل کرده حداقل سمت چپ که هنوز فراغ ازش محقق نیست دیگه، آدم آمده داره نماز میخونه وارد، یا هنوز وارد نماز نشده، سرطفی حالت اخرا، نمیدونم آیا سمت چپ و شستم یا نشستم، دستم و شستم یا نشستم. از این روایت بله، یعنی حتی این بیش از قاعده فراغه، چون قاعده فراغ باید تحقق آخرین جزء محقق باشه. از این روایت ممکنه استنادم شده به این روایت، بلی این که لازم نیست و شما اگر شک در اجزاء غسلم بکنید، حتی در جزء اخیرم بکنید بعد از این که از حمام خارج شدید، فلسفی حالت اخرى حکم به صحت عمل میشه. این روایت اگر کسی دلالتش رو بپذیره، که بعضی هم تفسیر بپذیرش کردن، خیلی تفصیل میکنه و خیلی شکوک وسواسی ها رو حل میکنه. یعنی یک طرف ولو محل باقیه، اما صرف تعلافی حالت این اخرى، ولذا این نمیتونم بگم عنوان قاعده فراغ، اصلا یک حالت قاعده ایه که خلاصه اوسعه از فراغ هم میتونه اثبات بکنه. برای ذا این روایات خوبیه، آیون در مطالعات که میکنید، برخورد به روایات متناسب که میکنید بیارید همینجا، خلاصه برای بررسی وضعیتش و دلالتش ممکنه نقش داشته باشه در قاعده فراغ. آیون وقتی مراجعه میکنید بالاخره حتما برخورد میکنید به روایاتی که شاید دخیل در محصه بحث باشه. مقید میشه دیگه،
مقید میشه با
همین تعریف، مقید میشه دیگه. اصلا منظورم از یقین تعبدی اور خلاف عرف و اینا نیست، میگم ثبوت اون یقین محقق نیست. شما
من یقین دارم مرد دادم به صحت عمل،
منظور من از یقین یک یقین مثلا خاص نیست، همون خود همون یقین عرفی عقلی که شما میگیده، منتها تحقق اون یقین محرز نیست مگر با همین تعبد، چون الان شک کرده دیگه طرف، امام دهنش میگذاره که انه تو که حالا که میگی شک دارم، حین الانصراف یقین داشته، یقینه حین الانصراف
در
نبوده. پس خود پس میدونم یعنی یک بنای عقلا که یقین تعبدن فرض بذارید بوده، خب پس بنابراین وجود یقین به وجدان محرز
نیست. ولی خب
به همین اون در حقیقت دیر اوغلایی رو ممتا میکنه یه تعبدیه، اینه که موضوع چون محقق نیست بلوجدان، منظورمون از یقین تعبدی این بود، نه یه یقین خاصی از قبیل این که مثلا روایت علمه نیست که بگه مثلا خبر علم لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک.
ما بگو من یقین دارم. آها
Thank you.